سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور، 5 روز اعضای ملی را اعلام کرد. خامنه ای امروز گفت که بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و رئیس سرپرست ریاست جمهوری منصوب شده. به گفته خامنه ای، قوه اجراییه موظف است تا ظرف 50 روز به همکاری رهبری قوای مقننه و قضایه رئیس جمهور جدید را تعیین کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان و شماری از مقامات ارشد دیگر ایران دیروز در اثر سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تا اکنون علت این سانحه به طور رسمی اعلان نشده. مسئولان امنیتی طالبان در کندهار میگویند که در نتیجه انفجار صبح امروز 1 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کندهار، امروز به رسانه‌ها گفت:
در کندهار شهر کابل اډی پر سړک باندې
ساعت 7:30 صبح یک بمب دستی که در یک کراچی در منطقه اډی کابل جاسازی شده بود منفجر شد. بر اثر انفجار 1 نفر از شهروندان ما شهید و 3 نفر مجروح شدند. وضعیت مجروحان خوب گفته شده است.
میانو روغتیایی حالت دردوار شده سویدی.
آقای جمشید در مورد هدف این انفجار چیزی نگفته، اما یک منبع از منطقه رادیو آزادی گفت که هدف این انفجار تیم تکنیکی قول اردوی 205 البدر طالبان بوده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه بر توریست های خارجی در ولایت بامیان را بر عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرام خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، روز شنبه گفته بود که در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان، 6 تن شامل 3 افغان و 3 توریست خارجی کشته شدند. 7 تن به شمول 4 توریست خارجی نیز زخمی شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفته که 3 تن از کشته شدگان شهروندان آن کشور هستند. مقامات محلی طالبان در غور میگویند که جریان رسانیدن کمک ها به سیلاب زدگان در آن ولایت آغاز شده و در نظر است کمک های بیشتر به خانواده های آسیب دیده رسانیده شود. در یک خبرنامه ای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ غور به نشر رسیده گفته شده که این کمک ها با چندین پرواز به غور فرستاده شده. این در حال است که شماری از باشندگان ولایت غور از عدم رسیدن کمک ها شکایت دارند و در بسیاری از مناطق سیلاب زدگان میگویند که هیچ کمک به نیازمندان نرسیده. دکتران معالج میگویند که وضعیت صحی رابرت فیتسو، صدر اعظم سلواکیا، ثابت و رو به بهبود است. شفاخانه شهر بانسکای بیستریتسکا در مرکز سلواکیا امروز در اعلامیه گفت که پس از جلسه امروز هیئت سی وضعیت فیتسو ثابت خوانده شده. رابرت کالینیاک، معاون صدر اعظم سلواکیا، دیروز گفته بود که وضعیت فیتسو برای انتقال به شفاخانه‌ای در شهر براتسلاو، پایتخت آن کشور، بسیار وخیم است. رابرت فیتسو، صدر اعظم سلواکیا، در 15 می در خارج از شهر براتسلاو هدف گلوله قرار گرفت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، واکنش های گسترده منطقه‌ای و جهانی را در قبال داشتند. محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ایران، اعلام شد.
آقای مخبر هم به مانند آقای رئیسی روابط بسیار نزدیکی با آقای خامنه ای داره، رهبر جمهوری اسلامی.
روابط ایران با طالبان در افغانستان در دور ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چگونه بود؟
ایران امی ناجوانمردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته، مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد.
شماری از قربانیان سیلاب های اخیر در فاریاب هم میگوین:
قریه ما یک خانه از دیگه کوکان بود، سیلاب در خانه ایش پور شد که رفلی زمین زراعتی ما رو گندم کش کده بودن، دیگه یک مقدار رشقه بود، خانه را زیر لای کده.
شماره از فعالان حقوق زنان هم میگویند
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت ما سقوط کرد به صورت کلی ما وظیفه خود از دست دادیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن دیگر از مقامات ارشد ایران دیروز در اثر یک سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. لحظات قبل در این مورد صحبت داشتم با مهراد مهران، خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. از او نخست در مورد تازه ترین خبرها پرسیدم.
از دیروز، از زمانی که اعلام کردن که چرخبال ابراهیم رئیسی و همراهانش سقوط کرده، اطلاعات خیلی به صورت قطره چکانی از رسانه‌های وابسته به حکومت و رسانه‌های داخل ایران درز می‌کرد و به نظر می‌رسید که شاید برای پوشش این خبر فشارهایی هم از مقام های بالا هستش و خب نزدیک 16 تا 17 ساعت طول کشید تا بالاخره اعلام کردن که ایشون فوت کرد، ایشون جان باخته و خبر مرگش رو تایید کردن.
آیا با کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی تغییر در سیاست های داخلی و خارجی ایران متصور است؟
تحلیل هایی که من بهشون گوش کردم و به نظر خودم هم اینطوری هستش که تغییر محسوسی ما نخواهیم داشت، به خاطر اینکه آقای رئیسی از معتمدین رهبر جمهوری اسلامی بود و به نوعی وقتی ایشون بر سر کار هم اومدن، تحلیلگران بر این باور بودن که مانند رئیس جمهورهای پیشین مثل حسن روحانی دیگر اختلافی بین رهبری و رئیس جمهوری نخواهیم داشت و صرفاً رئیس جمهور آقای رئیسی سیاست‌های رهبری رو اجرا خواهد کرد. بنابراین به باور بنده این هستش که ما تغییری نخواهیم داشت، شاید در سیاست‌های داخلی و یا شاید رقابتی که بین گروه‌های محافظه‌کار در داخل ایران وجود داره باعث بشه که یک جدال و تنش‌های کمی در ماه‌های آینده شاهدش باشیم، اینکه چه کسی قرار خواهد بود به جای آقای رئیسی بر سر کار بیاد.
مگر مختصرا در مورد آقای محمد مخبر، جانشین موقت آقای رئیسی و جانشین آقای عبداللهیان وزیر خارجه ایران بگوین.
بله، خب آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بود، رئیس جمهور هستند که حالا در پی جان باختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه رو در دست گرفتن. آقای مخبر هم به مانند آقای رئیسی روابط بسیار نزدیکی با آقای خامنه ای داره، رهبر جمهوری اسلامی. آقای مخبر در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرده، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاونت استانداری خوزستان از جمله مناسبت دولتی و حکومتی بوده که در اون دوره به ایشون واگذار شده. در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد. در مراسم معارفش سه اصل اسلامی بودن، انقلابی بودن، منضبط بودن رو به عنوان رؤوس برنامه‌هاش بارها ذکر کرده. دی ماه 99 هم زمانی که در این مقام بود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
با سپاس از مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، که تازه تنیرها را در مورد وضعیت در ایران به ما گزارش داد. شنونده های عزیز، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه ایران دیروز در اثر سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. این موضوع باعث واکنش های گسترده در منطقه و در سطح جهان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
رهبران شماری از کشورهای منطقه از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آن کشور ابراز تأثیر کردند. حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که از این رویداد به شدت متاسف است و افزوده که در همچو شرایط سخت در کنار مردم ایران استادند. قبلا وزارت خارجه طالبان گفته بود که سانحه هوایی را به بیم و امید دنبال می کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز همدردی با ایران یک روز عزای ملی در پاکستان اعلام کرده و گفته که بیرق پاکستان نیمه افراشته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در شبکه اکس توییتر سابق با ابراز تأسف عمیق از کشته شدن رئیس جمهور ایران گفته که نقش ابراهیم رئیسی در توسعه روابط ایران با هند برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز تأثیر از این حادثه گفته که انقره از ساعت نخست این رویداد با تهران در هماهنگی قرار داشت و در عملیات کمک و نجات شرکت کردند. در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام شده. در لبنان نیز 3 روز عزای عمومی اعلام شده و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است به همه مردم ایران تسلیت گفته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، از درگذشت ابراهیم رئیسی ابراز تأسف عمیق کرده و او را حامی مقاومت فلسطینی ها خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات اسرائیل، رقیب سرسخت منطقوی ایران گفته که آنها در قتل ابراهیم رئیسی دست نداشتند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند مقام عالی رتبه دیگر ایران دیروز در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تا کنون علت این سانحه به طور رسمی اعلام نشده، اما جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران ادعا کرده که امریکا یکی از مقصران این فاجعه است. ظریف گفته که امریکا فروش پرزجات تیارات و بخش هوانوردی ایران را تحریم کرده، اجازه نمی دهد که ایران یک سیستم هوانوردی خوب و قوی داشته باشد. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در جریان این رویداد قرار داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
شنیدید که کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند مقام دیگر ایرانی باعث واکنش های گسترده منطقه‌ای و بین المللی شده. وزارت خارجه طالبان گفته که موضوع درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را با بیم و امید دنبال می کند. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که طالبان از چه بیم و هراس دارن؟
خب بیم برای طالبان معنایشی است که یعنی باز هم یک نگرانی بود از وقتی که خبرشون اشتده شد که آیا اینها زنده برمی گردن یا نه، و در حقیقت طالبان از روابط خوب مستفید بودن با حکومت آقای رئیسی که در سال 2021 شروع شد مثل طالبان، و در نتیجه از این روابط خوب ایران امی ناجوان مردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد و ادامه داره. پس ما 5 میلیون مهاجر داریم در ایران و حجم تجارت بیشترین است امروز با ایران و یک همسایه مهم افغانستان است و این یک چیز عادی است که ما امید کنیم که در اونجا ثبات باشه.
دکتر سفرهادی، طوری که شما هم اشاره کردین، در 3 سال گذشته ما شاهد گرمی روابط حکومت ایران با طالبان در افغانستان بودیم. آیا با درگذشت ابراهیم رئیسی تغییر در سیاست‌های ایران در قبال افغانستان رونما خواهد شد؟
همیشه وقتی که زعما تغییر میکنن در حکومت، 9 ماه 1 سال بعد تغییرات میای، خامخا همه ای زعما کسانی از خود می داشته باشند که در گردشان می باشه، و ما عموما گفته می داریم که تغییری نمی آید در پالیسی ایران نسبت به افغانستان به خاطری که پالیسی حلقات نظامیش است، اما امکان داره که در طول مدت بعضی تغییرات بیاید نظر به تغییر زعما.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس گزارش ها تعداد کشته شدگان در اثر سیلاب های اخیر در غور به 70 تن افزایش یافته. همچنان تعداد تلفات در فاریاب نیز 66 تن اعلام شده و شماری از باشندگان این ولایت هم از خسارات سنگین سیلاب ها در ولایت فاریاب خبر داده و خواستار کمک های فوری شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار جانباختگان سیلاب‌ها در ولایت غور به 70 تن رسیده است. این آمار را خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان ناوقت روز گذشته در حساب ایکس خود نشر کرده است. برخی سیلاب زدگان این ولایت هم میگویند تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفته مالی به آنان رسیده است. احمد باشنده ولسوالی پسابند و قادر باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل غور به رادیو آزادی گفتند:
خسارات مالی زیاد داره و کشت مردم از بین برده، بعضی دکان‌ها را از بین برده، خانه‌ها را از بین برده.
قریه ما یک خانه از دیچی کوکان بود که یافت خانه ایچی پور شد که رفلی زمین زراعتی من رو جاندیم کش کده بودیم دیگه یک مقدار رشقه بود خانه را زیری لای کده.
این سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری حکومت طالبان و جامعه جهانی هستند. آمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت فاریاب هم زیاد گزارش شده است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب روز یکشنبه در یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده بود گفت که تنها در نتیجه سیلاب‌های جمعه شب 66 تن در این ولایت جان باختند. برخی سیلاب زدگان این ولایت هم خواهان کمک‌های فوری هستند. شهیدزاده باشنده ولسوالی چهلگزی فاریاب در مورد وضعیت کنونی این ولایت میگوید:
همین روز خوب باران وجود نداره، سیلابا دیروز ادامه داشت و هنوز هم تخریبش ادامه داره، خواب مردم ضرر زیاد رسیده، لیکن کمک ها تا هنوز نرسیده.
روحانی باشنده ولسوالی قیصار فاریاب هم در مورد خسارات سیلاب‌ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
زمین هفته اخیر دو بار میشن تو مسیر سیلاب‌ها. در این ولسوالی تقریبا بیش از 70 خانه تخریب شده، نزدیک به 500 راست نواشن تو تلف شده. تا به حال در این باره کدام کمکی از سوی کدام مؤسسه امدادرسان هم در این ولسوالی صورت نگرفته است.
پیش از این سیلاب‌های 21 ماه سرور در ولایات شمالی به ویژه ولایت شمال شرقی بغلان جان صدها تن را گرفت و به هزاران خانه خسارات مالی رساند. در مورد آمار مجموعی تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر از ملا جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. این در حالی است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش بینی کرده که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنچر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، سمنگان و غور به روز دوشنبه گواه باران‌ها، رعد و برق، طوفان و سیلاب خواهند بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، دروازه عبوری ترخم پس از 3 روز مسدود بودن دوباره بر روی رفت و آمد ترافیک باز شده. این دروازه روز جمعه به خاطر انتقال دفتر اداره مهاجرت به یک ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان به طور موقت بر روی مسافران بسته شده بود. اما شماری از بیمارانی که 3 روز است در نزدیک این دروازه در انتظار به سر میبرند میگویند که وضعیت صحی آنها خوب نیست، اما تا هنوز اجازه عبور را نیافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دروازه ترخم پس از 3 روز مسدود بودن دوباره برای مسافران باز شده است. این دروازه روز جمعه به دلیل انتقال اداره مهاجرت به ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان برای مسافران و بیماران بسته شد. در این 3 روز فقط لوری‌های اموال تجارتی اجازه تردد از این گذرگاه را داشتند. اما برخی از بیماران که در 3 روز گذشته در نزدیکی این دروازه در انتظار رفتن به پاکستان برای تداوی هستند میگویند در حالی که وضعیت صحیحشان خوب نیست، با آن هم هنوز اجازه عبور از ترخم را ندارند. آنان میگویند که صبح روز دوشنبه برای مدت کوتاهی دروازه باز شد، اما باز هم به بهانه نداشتن پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان یا توکن به آنها اجازه گذر از این دروازه دادن نشد. یکی از آنها به نام خلیل که 3 روز گذشته را در ترخم با امید رفتن به پاکستان گذرانده برادی آزادی گفت:
من سهرم ممدل تراغللو دارم.
3 روز است که دروازه ترخم بسته شده. ما برای تداوی می رویم. سرطان دارم. من ویزای ATA دارم. اینجا می گویند برو توکن کمیسیون صحی را بیاور. اما دفتر صدور توکن هم دیگر در شهر جلال آباد بسته است. مریضان با مشکلات زیاد همینجا منتظرند.
یکی دیگر از بیماران که از گفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی برادرش بد است، اما هنوز هم با آنها اجازه رفتن به پاکستان داده نمی شود.
اورورم مریض ده، کانسر مریض ده.
برادرم سرطان دارد. صبح نیروهای امارت اسلامی آمدند و به خیلی ها توکن دادند. این راه که باز است فقط برای بیماران سرطانی باز است، اما کسانی که سرطان داشتند سر جایشان ماندند و فقط به کسانی اجازه داده شد که پول دادند یا واسطه داشتند. با دیگران میگویند که بروید توکن بیاورید که از آن هم خبری نیست.
اسرارالحق که در مقابل دروازه تورخم منتظر است تا همسر و مادرش را برای عمل جراحی به پاکستان ببرد، مدعی است که در مسیر رفتن به پاکستان کلاهبرداری صورت میگیرد و به همین دلیل بیماران آنها نتوانستند به پاکستان بروند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا همین حالا بیمارانی که وضعیت صحیشان خراب است باقی ماندند که اگر آنها را ببینید تعجب میکنید. آیا همه آنهایی که امروز از دروازه گذشتند مریض بودند؟ باید به کسانی اجازه داده شود که به شدت مریض هستند. من 6 بار درخواست کردم و پرداخت پول ویزا گرفتم. اگر دلار پرداخته شود ظرف 72 ساعت ویزا داده می شود.
پیش از این نیز بسیاری از افغان ها ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند و گفتند که پلیس پاکستان به بهانه های مختلف در خیبر پختونخوا و دیگر مناطق پاکستان از جمله در دروازه تورخم از آنها پول گرفته است. سعی کردیم از قریشی بدلون رئیس بخش رسانه های ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در مورد مشکلات مریضان و توزیع توکن بپرسیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که دروازه تورخم به تاریخ 27 حمل سال جاری برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت نداشتند بسته شده بود، اما بعداً قریشی به رسانه ها گفت که حکومت پاکستان از این تصمیم منصرف شده و افراد مبتلا به بیماری های حاد از جمله بیماران سرطانی میتوانند بدون ویزا و با داشتن توکن به این کشور سفر کنند.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق بشر و زنان متاثر از ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان سازمان ملل متحد خواستند که در دور سوم نشست دوحه به بحث حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان اولویت دهد. این در حال است که روزا ماریا دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، با مقام‌های حکومت طالبان و شماری از سیاسیون سابق در مورد سومین دور نشست در دوحه دیدار و گفتگو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان محروم از حقوق اساسیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از ملل متحد می‌خواهند که در دور سوم نشست دوحه بر رعایت حقوق زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان تمرکز کند. آنان می‌گویند به عنوان نیمی از نفوس افغانستان از بیشتر حقوق خود محروم هستند و نباید بیشتر از این قربانی بازی‌های سیاسی شوند. فرهناز یک تن از کارمندان وزارت داخله در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
امروز محدودیت‌هایی که در مقابل زنان وضع شد و حکومت تغییر کرد، باید وجه از نگاه روی روانی ما خیلی ضربه شدید خوردیم و ما از سازمان ملل و از نشست‌هایشان که درباره زنها وعده ها داده میشن و عمل نمیشن، ما درخواست مایی است که در مقابل زنان توجه بیشتر صورت بگیرد.
یک تن از کارمندان پیشین مؤسسات در ولایت هرات هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت ما سقوط کرد به صورت کلی ما وظیفه خود از دست دادیم، بیکار شدیم و به خانه فعلا هیچ در آمده نداریم، هیچ منبع عایداتی نداریم و خواست ما از سازمان ملل و از کسایی که در صد قرار دارن ای است که هر چه زودتر مثل قبل زنان را در جامعه سهیم بسازن.
این خواست ها در حالی مطرح می شود که روزمیری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در مورد سومین نشست دوحه با مولوی عبدالکبیر، معاون ریاست الوزراء، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، به گونه جداگانه دیدار گفتگو کرده است. حکومت طالبان گفته که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی از حکومت طالبان برای اشتراک در سومین نشست دوحه دعوت کرده است. حکومت طالبان در دور قبلی این نشست به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن خواستهایش عنوان کرد شرکت نکرده بود. اما آژانس خبری باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشته است که در صورت پذیرفته شدن شروطشان در این دور از نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. اگر حکومت طالبان در حساب اکس خود به نقل از معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد نوشته است که نشست آینده دوحه به خاطر گسترش روابط افغانستان و جهان و افزایش تعامل و عادی سازی آن فرصت مناسب است. حافظ ضیاءمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در حساب اکس خود نوشته که این مقام ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی گفته است که در دور سوم نشست دوحه نمایندگان بانک جهانی و بانک آسیایی هم اشتراک خواهند کرد و موضوعات مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر، خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی برای افغانستان و کشت بدیل برای دهقانان محور بحث این نشست خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم در حساب‌های ایکس خود نوشتند که در دیدار با معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد در کنار بحث درباره دوره بعدی نشست دوحه برای اهمیت آموزش برای پیشرفت افغانستان تاکید کردند. آنان افزودند که در این دیدار جهت دستیابی به صلح و ثبات پایدار بر تفاهم ملی تاکید شده است، اما شماری از فعالان حقوق بشر میگویند افزون بر نمایندگان کشورها و طالبان باید نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان نیز در این نشست شرکت داشته باشند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت:
من تا فهمیدم که روز یک مسیر نسبتاً طولانی پیش روست، ولی از اینکه در این نشست که پیش روی است مطمئن شدم که موارد حقوق بشری بهش توجه میشه. بسیار مهم است که دفاعی مختلف افغان ها به شمول فعال جامعه مدنی مجال ایزه داشته باشند که شرکت کنند و نظرات خود در میان بگذارند.
او گفت قرار است در این نشست روی تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و جلب موافقت حکومت طالبان در این زمینه بحث شود. مین رفیق فعال حقوق زنان نیز به رادیو آزادی گفت:
نباید بحث حقوق مردم افغانستان در مذاکرات سیاسی فراموش شود و نباید هم همو بهای کم برش پرداخته شود.
این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه در اواخر ماه جون در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست ها به میزبانی ملل متحد برگزار می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افقدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی را همراهی کردید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم ذبیح شهزاد ارائه می کند.
تیم فوتبال اتک انرژی قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز دوشنبه 31 ثور خبر داد که تیم فوتبال اتک انرژی به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دست یافته است. در بازی که تیم اتک انرژی به روز سه‌شنبه 30 ثور مقابل تیم موج ساحل داشت، موفق شد که با نتیجه 4-0 برنده شود و قهرمانی خود را در دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تثبیت کرد. در هفته 11 لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که هفته اخیر این لیگ نیز به شمار می رود، امروز دوشنبه 31 ثور دو مسابقه برگزار شد که تیم سرخ پوشان 2-1 در برابر تیم ابو مسلم به پیروزی رسید و در مسابقه دوم نیز تیم فوتبال استقلال کابل 1-0 در برابر تیم فوتبال سرسبزی آشلر برنده گردید. فردا سه‌شنبه اول جوزا دو مسابقه دیگر در هفته اخیر این لیگ برگزار می شود که تیم فوتبال خراسان مقابل تیم خادم به میدان می رود و تیم فوتبال عینومینا در برابر تیم جوانان واحدی بازی می کند. این لیگ به روز چهارشنبه دوم ماه جوزا با انجام دو مسابقه به پایان می رسد که در مسابقه نخست تیم فوتبال عدالت فرا با اتک انرژی رقابت می کند و در آخرین مسابقه تیم فوتبال میوند با حریفش موج ساحل رقابت خواهد کرد. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم از زونهای مختلف از تاریخ اول ماه ثور آغاز گردید و الا چهارشنبه دوم جوزا ادامه پیدا می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.